بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد معجل فرجهم. عرض سلام و ادب خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند. شما بیننده برنامه تاریخ بدون رتوش هستید، برنامه‌ای که رسالتش گفتن تاریخ بدون رتوش هست. به شما بینندگان عزیز، آنچه که کمتر گفته می‌شود یا مطرح نمی‌شود در فضای رسانه‌ای، به انگیزه‌های مختلف رتوش می‌شود یا گاهی سانسور می‌شود، اون مواردی که لازم می‌بینیم در این برنامه رو خدمت شما عزیزان عرض می‌کنیم. ما در این برنامه معتقد هستیم که تاریخ، به خصوص تاریخ ایران و باستان و تاریخ اسلام، اصطلاحاً دورریز ندارد. از همه جای این تاریخ می‌شود استفاده کرد. هم رویکردی که ما داریم ان شاء الله صادقانه خواهد بود و مستند خواهد بود، و هم درخواست می‌کنیم از همین ابتدای برنامه، اگر ما مطلبی می‌گیم خلاف است، اگر ما مطلبی می‌گیم دروغ است، اگر مطلبی ما می‌گوییم که شما سوالی مطرح میکنیم که شما براش پاسخی دارید، حتما در بخش دوم برنامه روی خط تشریف بیارید، مطلب خودتون رو مطرح بکنید، چون ما چند تا سوال در برنامه مطرح کردیم. سعی ما این است در برنامه تاریخ بدون رتوش روی کردی معقول خدمت شما عزیزان ارائه بشه، هم مطالب محتوایی که خدمتون ارائه میشه قابل استفاده باشه، هم روی کردی که ما نسبت به تاریخ با اون دید نقادانه ای که داریم بتونید شما این رو در جاهای مختلف و مطالعات مختلف تاریختون ان شاء الله لحاظ بفرمایید. از اونجایی که ما روی کرده ویژه‌ای نسبت به تاریخ ایران و باستان داشتیم و به تاریخ اسلام خواهیم داشت و خواهید دید ان شاء الله، آمدیم برخی از آن مسائلی که الان مشهور شده از توسط برخی از مبلغین و قابل تشکیک است، سوالات و مسائل رو در موردش مطرح کردیم. از جمله این که می‌دانید گروهی هستند برای اینکه مقابله بکنن با اسلام و تشیع، میگویند ما پیامبر ایرانی داشتیم که او زرتشت بوده است، پیامبر پارسی‌گوی ایرانی بوده است، و باید ما مطیع آن پیامبر باشیم، نه پیامبری که به گفته آنها پیامبر عرب هاست. فلذا ما آمدیم گفتیم در مورد خیلی از همین ادعاها ما تشکیک وارد میکنیم و اشکال وارد میکنیم. آیا زرتشت ایرانی بوده؟ بیاید به ما ثابت بکنید. سوال پرسیدیم، گفتیم که ایرانی بودن زرتشت دلیلتون چیه در حالی که در اوستا خلاف آن آمده است؟ در مورد ولادت زرتشت که در اوستا چیزی نیومده، ولی وهله فعالیت زرتشت ویژگی‌هایی که گفته است متفاوت و مغایر است با ایران. و گفتیم مثلا زرتشتی که شما دارید تبلیغ میکنید، خودتون میدونید زرتشت پیامبر بوده یا نبوده؟ اول خودتون به این نتیجه برسید زرتشت پیامبر بود بالاخره یا نبود. خود موبدان عزیز در ایران و در خارج از ایران هنوز به نتیجه واحدی نرسیدند که زرتشت بالاخره اصلا پیامبر بود یا نبود. نکته بعدی گفتیم خب زرتشت کی زندگی میکرده؟ گذشته از روز و هفته و ماه و سال و دهه و قرن، هزاری زرتشت هم در ابهام است و این مسئله رو به صورت جزئی بهش پرداختید در برنامه قبل. از طرف دیگه اومدیم گفتیم ادعاهایی رو مطرح میکنن برخی و دامن میزنن به شهرت برخی از ادعاهایی که اینها خودش کاملا قابل تشکیک است و خلاف اون در آموزه های زرتشتی ثابت است. مثلا در مورد عدم وجود خشونت در آیین زرتشت ادعاهای زیادی مطرح میکنن، میگوین ما پیرو به کردار و گفتار و پندار نیک هستیم، و طوری این رو تفسیر میکنند گویی این که اصلا دستور به کشتن و قتل و اینها در آموزه های اوستایی و آموزه های زرتشتی نیامده. ما اینجا آمدیم نمونه هایی رو که خلاف این مسئله بود رو خدمت شما عرض کردیم و به شما گفتیم که خیر، مسئله این چنین نیست. مطالبی در کتب زرتشتی ها، در اوستا، در آموزه های زرتشتی وجود دارد که کاملا خشن و گاهی ناعادلانه است، و اونها رو نسبت برای شما مطرح کردیم و نسبت بهش به صورت علمی و مستند در برنامه پرداختیم. من یه عبارت بخونم، این اصلا نمیخواستم تو این برنامه قرائت بکنم، تو در ادامه یه بحثی که جلسه قبل داشتیم تا بحث امشب رو مطرح بکنم برای شما عزیزان. ببینید، در اوستا ما هفته قبل، جلسه قبل خدمتتون عبارت رو خوندیم که بر اساس همین کتاب اوستای برگردان جناب آقای جلیل دوستخواه، برخی از افرادی که به احکام زرتشت عمل نمی‌کنن باید زنده زنده پوستشون کنده بشود. ببینید باز جای دیگر، آیا فقط یه جا این مسئله آمده بود؟ خیر، در اوستای برگردان جناب آقای جلیل دوستخواه ما اگر بریم صفحه شماره 680 رو ببینیم، در مورد کسی که نسوکشی می‌کند، یعنی چی؟ یعنی اینکه مرده رو جابجا می‌کنه برای بردن به دخمه. آمده است مطالبی رو گفته، مزداپرستان باید گرداگرد آن فلان بکنند و بهمان بکنند. حالا اگر کسی تخطی بکنند از این احکام زرتشت، چه باید بلایی بر سرش بیاید؟ بر اساس اوستا اینجا گفتار و کردار و پندار نیک نمونش رو دیگه داریم میبینیم در اوستا که به چه شکل تفسیرش رو. خب اگر اون آدم عمل نکرد به این دخمه گذاری و نسوکشی و احکامش که مرده ها رو چطوری باید جابجا بکنیم، دو نفر باید باشن، یکی جلوی جسد و تابوت رو بگیرد، یکی انتهای تابوت رو بگیرد، به صورت کلی به این احکام عمل نکرد، چه بلایی بر سرش میاد؟ هنگامی که به روزگار پیری یا فرسودگی یا فرتوتی رسید، اول میاد نگرش میدارید یه جا، این آدم رو چیکار میکنید؟ یه ذره عقب سرش رو بگم، حالا دیگه اینو قرار شد مطرح بکنم کامل بگم. میگه که این آدم که عمل نمی کند به یک سری احکام زرتشتی، بخوام برم عقبتر بحثم خیلی طولانی تر میشه، این آدم رو باید بیارن، او رو از خوراک، او رو خوراک و جامه دهن، ناگوارترین خوراک، غذای خیلی بد بهش بدن، بدترین غذایی که میشه بهش داد، فرسوده ترین جامه، بدترین لباس ها رو به تنش کنن، خوراکی ناچیز و تنپوشی اندک مایه، همون غذای خیلی بدی هم که بهش میدن خیلی کم بهش بدن بخوره، این در بدبختی و فلاکت این آدم ازش نگهداری کنن و احکام زرتشت عمل نمی کنه دیگه. خب بعدش چی کار کنن؟ این آدم پیر میشه، سنش میره بالا، تو اون وضعیت بدبخت گونه‌ای که نگرش داشتن این آدم رو به خاطر اینکه به احکام زرتشت عمل نکرده، سنش که رفت بالا، هنگامی که به روزگار پیری یا فرسودگی یا فرتوتی رسید، مزداپرستان یعنی زرتشتی‌ها باید مردی توانا و زورمند و چیره دست را فرمان دهند تا بر سر کوه پوست از تن وی برکشد. پوستشو زنده زنده باید بکنید این آدم رو، به احکام زرتشتی عمل نمی کنی، یه عمر بیچارت میکنن، مثل حبس عبد، غذا رو بدترین غذا رو بهت میدن، بدترین لباس رو بر تنت میپوشانن، و وقتی پیر شدی، تازه وقتی که پیر شدی ناتوان شدی، اونجایی که دیگه به کمک نیاز داری، یه مرد توانا و زورمند باید پیدا بکنن، زنده زنده باید پوست این آدم رو زرتشتی ها بکنن بر اساس ارسطا و سر از تن او برگیرند. من فکر می‌کنم تنها آیینیه که دستورات دینیش اینجوریه که در مقدس‌ترین کتابش باید زنده زنده پوست طرف رو بکنی، بعد سرش رو ببری، آنگاه مردار او را نزد آزمندترین آفریدگار مردار خار اهورامزده، این بدنی که پوستش زنده زنده کنده شد، سرش بریده شد رو برید بندازید جلوی پرندگان مردارخوار، جلو لاشخوار بیاندازید، تیکه تیکش بکنید، بعد بگید مردی که در اینجاست از همه اندیشه و گفتارها و کردارهای اهریمنی خیش پشیمان شده، پدر شما در آوردین دیگه، پشیمونش کردیم، اگر کردار اهریمنی دیگری از او سر زده باشد، در آیین پتت، در آیین پتت ویژه او بخشیده شده است، اما اگر هیچ کردار اهریمنی دیگری از او سر نزده باشد، بدین پشیمانی خیش جاودانه بخشوده آمرزیده شده است. میگه به زور بخشوندندنش این آدم رو، یعنی در اوستا گفتن این آدم که به آیین زرتشت به احکامش عمل نکرده، یه پوستی ازش میکنیم، واقعا این مثال پوست کندن از یک انسان شاید برگرده به همین ریشه‌های اوستایی که میگه پوست از طرف میکنن، آموزهای اوستایی است، آموزهای اوستایی اگر عمل نکنید یه همچین چیزی رو در اوستا براتون در نظر گرفتن. خب اینا رو اومدیم گفتیم، بعضی تعجب کرد، مخاطب میگفتن مگه میشه؟ ما گفتیم خب اوستا رو آوردیم براتون داریم میخونیم دیگه، حتی کتاب طراز دوم سوم چهارم دینی زرتشتیان هم نیست، متن اوستاست، متن بخشی از اوستاست که تصریح کردن موبدانه حتی معاصر زرتشتی که این بخش فقهی زرتشتیگریست، این بخش فروع دین زرتشتیگریست، که اینا رو ما دیگه جلسات قبل چندین بار براتون نشون دادیم، باز اگر کسی خواست مستنداتش رو میتونه خدمتتون ارائه بدیم. اومدیم ما توی یه سری مبانی اینچنینی که تبلیغات بر خلاف مستندات بود تشکیک وارد کردیم و این مطالب رو خدمت شما عرض کردیم. از دل این قضیه که ما تشکیک کردیم در برخی از مسائل بدیهی، همین سه سوال اساسی در مورد زرتشتی مطرح شد که پرسیدیم، و بعد از اون شروع کردیم مسائل و موضوعات دیگه رو مطرح کردیم. هنوز بعد از این 23 قسمت برنامه‌ای که ما داشتیم کسی تماس نگرفته به این سه تا سوال ساده ولی اساسی ما که در مورد زرتشت پرسیدیم پاسخگو باشد. اینها یک طرفه بخوان رسانه داشته باشن، حرف بزنن، تبلیغ بکنن، هر آنچه که می‌خوان میان میگن بدون اینکه بخوان پاسخگو باشن، ولی وقتی که یک رسانه این چنینی باشد مثل شبکه ولیعصر در حال حاضر که دو طرفه نیاز به بحث وجود داشته باشه، میبینید که حاضر به بحث و گفتگو نمیشوند در چه اینجایی. من یه نکته هم خدمتتون عرض بکنم و اونم این است که دو تا نکته مقدماتی، یکی این که جناب آقای موبد نیکنام در فضای مجازی اعلام کردن به مخاطبین ما که به برنامه ما پاسخ نمیدن و حاضر نیستن که بیان به مسائل ما رو پاسخ بدن. اشکالی نداره، ما شما بگید پاسخ نمیدیم، که ما هنوز کتابی که شما چاپ کردید در جمهوری اسلامی هست، ادعاتون اینجاست، ما به اینا جواب میدیم. شما پاسخ ندید، ما بحث خودمون رو جناب موبد نیکنام پیش میبریم. حالا البته نمیدونم از آمریکا برگشتن به ایران یا خیر. یه نکته هم خدمتتون عرض بکنم، در این برنامه ما سعی میکنیم حقایق رو خدمت شما عرض بکنیم و با وجدان و با عدالت بحثمون رو پیش ببریم. در روزهای گذشته که ایام فاطمیه بود، ایام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها بود، مقارن شده بود با یکی از مراسم های جشن زرتشتی بر اساس اطلاعیه‌ای که بنده در کانال جناب آقای فروهری دیدم. اونجا آمده بود که مراسم به احترام شیعیان با حضور موبد عرض کنم خورشیدیان برگزار می شود، منتها فقط به عنوان یک حالت سخنرانی و دیگه جشن گرفته نمی شود. من مراسم رو ندیدم، ولی به خاطر همین دیدن اطلاعی هم خوشحال شدم. خیلی خوبه که ما به هر حال هوای همدیگر رو داشته باشیم. اگر یه جایی هم دیدید چند تا خانواده زرتشتی هستن، برای مسئله مثلا عزاداری و ناراحت هستن، شما شیعیان اگر اونجا اقلیت هم بودید باید مراعات بکنید انشاءالله، اونجا هم خدای نکرده اسباب رنجش خاطر به وجود نیاد. فیض، من به نوبه خودم بسیار ممنون هستم از موبد دکتر اردشیر خورشیدیان، رئیس انجمن موبدان تهران. انشاءالله که شما که مراعات میکنید حال بقیه رو، بقیه ادیان و مذاهب رو، خداوند هم انشاءالله هم آبروی شما رو حفظ بکند، هم در پناه خداوند باشید و هدایت انشاءالله شامل حال همه ما بشود. این پیام ما رو هم برسونید به موبد خورشیدیان و تشکر ما رو خدمت ایشون برسونید. اما آنچه که ادعا می شود، یه ادعای دیگر رو ما می‌خوایم بپردازیم امشب بهش، که لازمه شما تو ذهنتون داشته باشید برای اینکه بهتر بتونید قضاوت بکنید. مثلا در کتاب جناب آقای موبد نیکنام که فرمودن پاسخ نمیدن به ما و حاضر به پاسخگویی نیستن، صفحه شماره 599 این کتاب با مجوز چاپ شده، دعوت می شود در این کتاب به این اجرای این احکام زرتشتی که در کتاب آورده است و اینها به صد سوالاتی پاسخ دادن. ما هم گفتیم باشه اشکال نداره، شما کتابتون چاپ می شود در یک کشور شیعی، ایرادی هم ندارد ابتدا که یک کسی بخواد کتابش رو چاپ بکنه، ولی بعضی از ادعاتون رو ما بهش می‌پردازیم. حالا که شما میگید بیایید، اگر کسی خواست میتواند بیاید زرتشتی بشود، و حالا نگیم زرتشتی، به راه آنچه که موبدان زرتشتی میگویند بیاید و گفتار و کردار و پندار نیکش رو بر اساس آموزهای زرتشت تنظیم بکند، حالا ما میخوایم بگیم واقعیت ها رو هم بگیم بهشون دیگه. کسی خواست بره زرتشتی بشه، بشه نیست، حقایق رو بگیم. در این کتاب زرتشت و مزدی اسنان، پرسش و پاسخهایی در شناخت دین زرتشت، که جناب آقای موبد کوروش نیکنام نوشتن و چاپ شده است، در صفحه شماره 599 این کتاب مطلبی آمده، سوال پرسیدن: پادشاهان ایرانی گاهی به کشورهای دیگر حمله می کردند، آیا این خلاف آیین زرتشت نبوده است؟ اینکه حمله می کردن پادشاهان ایرانی مثلا دوره هخامنشیان به کشورهای دیگه، این خلاف آموزه زرتشت بوده نبوده؟ ادعای جناب موبد کوروش نیکنام. پاسخ: زمانی که دین زرتشت در ایران پدیدار و فراگیر شد، هیچ جنگ و تازشی برای گسترش دین یا کشورگشایی انجام نگرفت. هیچ جنگ و تازشی برای گسترش دین و کشورگشایی انجام نگرفت. چه زمان؟ زمانی که در ایران زرتشت پدیدار شد و فراگیر شد. همین پدیدار شدن و فراگیر شدنش رو امشب می‌خوایم بهش بپردازیم و اینکه ببینیم آیا جنگ دینی زرتشتی‌ها داشتن یا نداشتن، اصطلاحاً آیا آموزهای زرتشت با جنگ هم منتشر شده و پخش شده، و اگر جنگ بوده، جنگ با چه کسانی بوده است. این نکته بسیار مهم نیست. امشب با دو سه تا اسم و که اسم انسان و منطقه است کار دارم، به صورت مقدمه برای فهم بهتر مطالب، چون من خیلی فکر کردم این مطلب رو چطوری امشب خدمت شما ارائه بدم، توی هلوش 50 60 دقیقه که من میخوام صحبت بکنم، هم مختصر باشه هم همه کس فهم باشه، به این روال رسیدم که اینطوری خدمت شما مطرح بکنم. با یک اصطلاح و یا عبارت یک منطقه سر و کار داریم به اسم توران. اول ببینیم توران چیست یا کجاست. بر اساس کتاب دانشنامه مزدی اسنا اینو خدمتتون عرض می‌کنیم که جناب آقای دکتر جهانگیر اوشیدری نوشته این کتاب رو. ایشون موبد موبدان هم لقب گرفته و تمام زرتشتیان ایشونو می‌شناسن و این کتاب واژه‌نامه توضیح آیین زرتشت است که برای زرتشتی ها این عبارت به هر حال چه معنا و مفهومی دارد. ملاحظه بفرمایید مانیتور بنده رو، این کتاب رو میبینید و در صفحه شماره 223 کتاب توران. البته من با جای جغرافیاش امشب خیلی کاری ندارم، ولی میخوام ویژگیاش رو خدمتتون بگم. توران ناحیت ترک و خزر و چین و ماچین و مشرق بود. حالا برخی ها گفتن نه اینجا ترک نشین نبوده، بعدها آمدن، ولی برخی ها میگن نه توران منطقه بود که ترک ها در اون منطقه بودند. باز جناب آقای جهانگیر اوشیدری در کتابشون میگوید که تورانیان آریایی نژاد بودند. منطقه توران وقتی که من از این به بعد الان خواستم براتون بخونم عبارت رو، نژادشون چی بوده؟ آریایی بوده، آریایی نژاد بودن. خب بعدها که ایرانیان از اش و زرتشت دین یکتاپرستی پذیرفتند، بیش از پیش آتش کینه تورانیان که به دین قدیم خود باقی مانده بودن شعله برگردید. یک اختلافی میافتد بین زرتشت و کسانی که آموزهای زرتشت رو پذیرفتند با تورانیان. تورانیان کی هستن؟ آریایی ها، بخشی از آریایی ها. خب امشب جالب میشه بحث، حالا دنبال بکنید ببینید به کجا میرسیم. صفحه شماره 224 همین کتاب دانشنامه مزدیسنا عبارت دیگری باز تأکید میکند: از اوستا و کتب دینی برمی آید که ایرانیان و تورانیان از یک نژاد بودن، آریایی بودن. توران چهار تا منطقه میاره، مانند خود ایران مرز و بوم قوم آریایی است. پس دیدید که جناب آقای اوشیدری چقدر تاکید دارد که توران کجا منطقه است که مردم آریایی از نژاد آریایی در اونجا بودند. خب عبارت دیگری است که امشب باز باش سر و کار داریم، چون برخی ها از این عبارت استفاده کردن به جای توران و هدفی رو ظاهرا داشتند، تحت عنوان خیون به فتح خ و فتح واوی که جناب آقای بهنام مبارک در اوستا ثبت کرده بود. اینم از کتاب اوستای جناب آقای بهنام مبارکه خدمت شما عرض می‌کنیم، توضیحاتی رو در مورد این عبارت رو که کتاب اوستا کهن‌ترین نامه مینوی یا مینویی ایران زمین که توضیح دادید در مورد این عبارت چرا این به دو شکل خوانده می‌شود، گردآورنده و گزارنده بهنام مبارکه. خیون نام سرزمین و مردمی بوده که در آن سوی آمودریا یا جیهون که گویا از اقوام ایرانی به شمار می آمدند. در اوستا خیعونه آمده، همین خیونه، این فتح وابش هم که دارم میگم و فتخه که میگم خ از عبارت جناب آقای جلیل دوستخواهه و وابش هم آقای بهنام مبارکه توی اوستا به این شکل ثبت کردن. این خیون قبیله ای تورانی به شمار می آمد. پس اگر ما گفتیم خیون یا خیونی این عبارت رو به کار بردیم، اینا یه قبیله ای هستن تورانی در دایره این تورانیان. تورانی ها کیا بودن؟ یک بخشی از آریایی ها. این از توضیح جناب آقای بهنام مبارکه. باز آقای جلیل دوستخواه در برگردان اوستایشان، ایشان هم می آید و در اون انتهای کتاب صفحه شماره 978 که توضیح می دهد، که باز این رو ببینید خیون به فتح خ آورده است اینجا، خیون که عبارت های خانش های مختلفی هم براش آورده، به احتمال زیاد یکی از اقوام ایرانی به شمار می آمده. در اوستا خیون از قبیله های تورانی شمارده شده. پس خیون یک قبیله از توران است. توران قومی هستند که زرتشتی ها گفتن اینها آریایی بودن. خب این تو ذهنتون باشه. ما چند شخصیت داریم در آیین زرتشت و در ایران و باستان. امشب مسئله‌ای که میخوام بهتون بگم ترکیبیست از آموزه‌هایی که در آیین زرتشت وجود دارد، ترکیبیست از گزارش‌هایی که در آیین زرتشت وجود دارد، به همراه برخی گزارش‌ها مثل گزارش‌هایی که در شاهنامه فردوسی آمده است که برخی از زرتشتی ها تأکید دارن فردوسی زرتشتی بوده. امشب اصلا به این موضوع دین و مذهبش هم کار ندارم. به همراه برخی ها که گزاره‌ها که گزاره‌های اسطوره‌ایست، یعنی اینها، ولی چون در کتب زرتشتی ها آمده و مورخین این رو گفتن، دونه دونه من بهتون اسنادش رو نشون میدم امشب، هر حرفی که اینجا زدم سندش رو بهتون نشون میدم. این بحثی که ما امشب داریم این است که آیا زرتشت با آریایی ها به مشکل برخورد برای این انتشار دین و مذهبش یا آیینش یا خیر. چند شخصیت داریم: یک منطقه توران که آریایی بودن. آقای زرتشت با چند شخصیت در ارتباط است. زرتشت با با شخصی به اسم گشتاسب. گشتاسب فرزند لهراسب است، یعنی لهراسب میشود پدر گشتاسب. افراسیاب میشود فرزند گشتاسب و فرزند افراسیاب میشود بهمن. من امشب نه با لهراسب الان کار دارم، امشب این شخصیت ها، نه با بهمن که فرزند اسفندیاره، با افراسیاب امشب کار داریم و با خود گشتاسب. گشتاسب چه کسی است؟ پادشاهی است که در زمانی که زرتشت آموزه‌های خودش رو می‌خواست تبلیغ بکند، در اون موقع پادشاه بوده و در اون موقع زیست می‌کرده. سند و مدرک سخنم رو خدمتتون عرض بکنم، در همین کتاب دانشنامه مزدی اسنا دکتر جهانگیر اوشیدری در مورد گشتاسب که آمده است توضیح داده است. ذیل گشتاسب صفحه شماره 408 می‌گوید: وی پسر لهراس پادشاه کیانی است که خواهان پادشاهی از پدر بود. پدرش وقتی که پدر آقای گشتاسب وقتی پادشاه بود، آقای گشتاسب میگفت این پادشاهی تو به من بده. بعد پدرش بهش پادشاهی رو نداد، قهر کرد، رفت روم زن گرفت، کتایون دختر قیصر رو گرفت اونجا. بعد برگشت به ایران، پادشاهی رسید، چون پدرش رو کشتن در یکی از درگیری ها، برخی از گزارش های تاریخی. در 30 سال سلطنت وی، یعنی گشتاسب، اشوزرتشت ظهور کرد. حالا جالبه، آقای جهانگیر اوشیدری میگه زرتشت ظهور کرد، حالا شاید منظورش از ظهور همون بعثت باشد، یا ولی عبارت ظهور استفاده کرده. و چون گشتاسب او را پذیرفت، مورد دشمنی ارجاسب تورانی واقع شد و میان ایشان جنگ ها رفت. آقای موبد نیکنام الان داشتید ادعا میکردید، گفتید بعد از اینکه زرتشت اومد اصلا جنگی رخ نداد. آقای دکتر جهانگیر اوشیدری میگوید، موبدا میگوید جنگ ها شکل گرفت. بین چه کسی؟ بین گشتاسب و ارشاسب. تصویر کرده بود دیگه، در 30 سال سلطنت آقای گشتاسب زرتشت آمد، آقای گشتاسب زرتشتی شد. چون زرتشتی شد، بین گشتاسب و ارشاسب درگیری رخ داد. دوباره تکرار میکنم این رو، چون اسم هم یه مقدار شاید از ساختاری یا شروعش حداقل شباهتایی با هم دیگه داشته باشد. گشتاسب کسی است که با آقای زرتشت، درصد آقای زرتشت که میگم چطوری، زرتشتی میشود، نام فرزندش لهراسب است، نام پدرش لهراسب است و نام فرزند گشتاسب اسفندیار است. نام فرزند اسفندیارم بهمن، که من با پدر اینجا و نوه کاری ندارم. گشتاسب و اسفندیار دو زرتشتی در زمان آقای زرتشت هستند که با ارجاسب که این در سرزمین توران بوده است، به خاطر اینکه آقای گشتاسب زرتشتی می شود درگیر می شوند، جنگ رخ می ده. حالا ببینید چه اتفاقی می افتد. باز با در مورد آقای گشتاسب که دیگه ما سند نشون دادن رو امشب هم تکمیل باشه، گزارش دیگه نشونتون بدم. جناب آقای جلی دوستخواه در همون برگردان اوستا می گوید که گشتاسب نام یکی از فرمانروایان همزمان زرتشت است. پیامبری زرتشت رو پذیرفت. در گاهان، یعنی مهمترین بخشی که برخی مبلغی میگن مهمترین بخش اوستاست و میگن سرودای خود زرتشته، 4 اسم آقای گشتاسب اومده. اینقدر آدم مهمیه. به سبب اهمیت فراوانی که در دین زرتشتی برای گشتاسب و نقشش در استوارسازی و گسترش این دین قائل بودن، به خاطر جنگایی که راه انداخت، خون و خونریزیایی که راه انداخت علیه آریایی‌ها، اینقدر جایگاه آقای گشتاسب بالا بود که یک نسخی یا کتابی جداگانه به اسم آقای گشتاسب بوده است در اوستا. حالا الان نیست کجاست دیگه ما نمیدانیم. بارها در اوستا گشتاسب بهش بر میخوریم که مورد ستایش شخص زرتشت قرار گرفته در اوستا. همه حرف و ادعاهای جناب آقای دوستخواه درسته و دقیقه، همه اسکناش هم تو اونجا که نیاز بود من آماده کردم، اونطور نمیخوام دونه دونه اسکناهای دیگه اوستا رو نشونتون بدم، به همین عبارت اکتفا میکنیم. ولی آنچه که در شاهنامه از گشتاسب آمده با آنچه که اوستا گفته تفاوت دارد. صفحه بعد میگوید که دو تا روایت در مورد گشتاسب داریم. یک عبارت از گشتاسب نمایشگر باورهای موبدان زرتشتیه در حوزه دینی مذهب‌پرستی، یعنی زرتشتی اومدن توضیح دادن در اوستا. روایت دیگری از زندگی و کارکرد وی، یعنی گشتاسب، در میان مردم ایران هم وجود داشته که در شاهنامه اومده. امشب دو تاشو کنار هم می‌خوایم ببینیم. بعد میگوید داستان رزم‌ها و دلاوری‌ها و سرانجام تلخ اسفندیار پسر گشتاسب یکی از تراژدی‌های بزرگ و شاید بتوان گفت بزرگترین تراژدی شاهنامه فردوسی است. در این داستان نقش گشتاسپ، همون گشتاسپی که زرتشت در اوستا ازش تجلیل کرده، 4 بار نامش در گاتاها به گفته آقای جلیل دوستخواه آمده است، به کشتن دادن دانسته و آگاهانه اسفندیار است. همین آدم پسرش رو به کشتن میدهد، همین آدمی که در اوستای کتاب به اسمش بوده به گفته جناب آقای جلیل دوستخواه و افراد دیگر، یک نسکی بوده. زرتشت این آدم رو ستوده در اوستا، پسرش رو به کشتن داد. پسرش کسی بود؟ اسفندیار. آگاهانه پسرش رو به کشتن داد. و این سخنی است که اسفندیار خود در واپسین دم زندگی بدان گواهی میدهد. خود اسفندیار آخر عمر بر اساس گزارش شاهنامه فردوسی که آقای جلیل دوستخواه هم آورده اینجا بهش استناد کرده، گفت نه سیمرغ من رو کشت، حالا داستانش رو میگم امشب چی بود قضیه سیمرغ، و نه گرز من رو کشت، نه کمان من رو کشت. چه کسی من رو کشت؟ که این کرد گشتاس با من چنین. گشتاس پدرم من رو کشت، من رو به این جنگ فرستاد، کشته شدم. و جالبه که اینجا نقلی دارد آقای دوستخواه که تأکید هم میکنند درست است این نقل و این عبارت. در مجموع داستان گشتاسپ در شاهنامه یکی از موارد معدودی است که انعکاس تاریخی وقایع اجتماعی و تضادهای طبقاتی را حفظ کرده، یعنی گزارش شاهنامه فردوسی رو اینجا تایید و تصحیح هم کرده. خب آقای گشتاسپ شخصیتی محوری در آیین زرتشت و برای گسترش دین زرتشتی، چطوری آقای گشتاسپ که یک شاه بود در زمان زرتشت زرتشتی شد؟ قبلا مفصل بهش پرداختم، ولی برای تکمیل این روندی که دارم در این برنامه به جای مهمی میخوایم برسیم، باز خلاصه تأکید و تکرار میکنم کتاب ارداویراف نامه موبد ارداویراف که یا ارداویراز یا ویراف یا ویراز، حالا اسمای مختلفی گفتن، متن پهلوی در این کتاب آمده است، حرف نویسی شده است، ترجمه متن پهلوی و واژه‌نامه آمده. چه کسی؟ خانم ژاله آموزگار که الان هم در قید حیات هستند. خانم ژاله آموزگار انقدر جایگاه خانم ژاله آموزگار نزد زرتشتی ها بالا هست که سخنران رونمایی از جدیدترین ترجمه گاتاهای اوستا بود خانم ژاله آموزگار، من در اون جلسه بودم خودم. ایشون میاد در کتاب ارداویراف نامه عبارتی اومده در ارداویراف نامه، میگوید ارداویراف چطور بهشت و جهنم رو دید؟ منگ گشتاسپی کشیده بود، از منگ گشتاسپی استفاده کرده بود. خانم ژاله آموزگار در پاورقی میان میگه چرا گفتن منگ گشتاسپی؟ خب بگن منگ همون بنگه، بگن همون بنگ دیگه، چرا میگن گشتاسپی؟ خانم ژاله آموزگار میگه اصلا یه برند شده بود. چرا؟ پاورقی کتاب، این صفت اشاره به خوردن همین مایه توسط گشتاسپ دارد، از بنگ استفاده کرده بود. آقای گشتاسپ داستانش به این شکل بود. در جای دیگری پاورقیه یکی از این کتاب‌ها تصریحش بیشتره. نگاه کنید ارداویراف نامه یا بهشت و دوزخ در آیین مزدی اسنا، پیشگفتار ترجمه متن پهلوی واژه‌نامه، زبانشناس دکتر رحیم عفیفی، مورخین خوب ایشون رو می‌شناسن در که چه جایگاهی در زبانشناسی داره. ایشون میاد وقتی که میگه 3 جام منگ یا بنگ گشتاسپی گرفت، نویسنده این کتاب خودش بنگ گشتاسپی استفاده کرد و این کتاب رو نوشت، در پاورقی میگه منگ نوشابه مخدری بوده و چون گویند گشتاسپ شاه از زرتشت خواست که جایگاهش را در آن جهان بدو بنماید، وی نوشابه از منگ بدو نوشانید. گشتاسپ جایگاه خود را در آن جهان دید، از این رو نوشابه مذکور را منگ گشتاسپی گویند. یعنی به زبان ساده چی گفته ایشون؟ میگوید گشتاسپ به زرتشت گفت من اون دنیا رو باید ببینم تا بهت ایمان بیارم زرتشتی بشم. چطور اون دنیا رو باید ببینم؟ آقای زرتشت گفت اینم یه ذره بنگ استفاده بکن، اون دنیا رو می‌بینی بر اساس این گفته‌ها، این مستندات و جاهای دیگر هم آمده. لازم بشه من دونه دونه براتون میارم که زرتشتی کجا نسبت به همین مسئله اشاره کردن و تصفیه کردن. آقای گشتاسپ بنگ استفاده می‌کند، بهشت و جهنم رو می‌بیند، زرتشتی می‌شود. خب چون پادشاه هست در زمان آقای زرتشت قدرت دارد. ارجاسپ که در منطقه توران است میشنود گشتاسپ زرتشتی شده است، استران مزدی اسنا شده است و به آیین زرتشت در آمده. منطقه توران منطقه آریایی نشین است، مردم آریایی است. ارجاسپ با گشتاسپ درگیر میشه، به کشت و کشتاری می انجامد. این که اگر ما بخوام فقط کشت و کشتارا که در تاریخ آمده است راجع به این مسئله رو خدمتتون عرض بکنم کلی زمان میگیره. ولی چون گفتی محور ما در این جلسه هم پاسخ به این نکته است که موبد کوروش نیکنام گفته بود، ادعا کرده در این کتاب که هیچ جنگ و درگیری دینی یا سرزمینی بعد از آمدن زرتشت شکل نگرفته، باز میریم سراغ دانشنامه مزد اسنا جناب آقای جهانگیر اوشیدری. ارجاسب که نقطه مقابل گشتاسب بود در سرزمین توران، چه کسی است؟ در آبانگشت بندهای 108 تا 109 کی گشتاسب، کی یعنی همون حالا فرمانده بگیم، بزرگ بگیم، یه همچین اصطلاحی است. کی گشتاسب هم گشتاسبه. رو به دریای فرزدان با نیایش و درخواست از فرشته اردویسور ناهید تقاضا میکند که به دشمنانش از جمله ارجاسب ظفر یابد. آقای گشتاسب میاد دعا میکنه که من بر ارجاسب پیروز شوم. چون گشتاسب منگ استفاده کرده یا بنگ استفاده کرده، برای این گزارش ها زرتشتی شده و ارجاسب زرتشتی نمیشود. پس از آن که ارجاسب دیویسنا، یعنی غیر زرتشتی دیگه، در مقابل مزدیسنا، پادشاه توران از گرویدن گشتاسب به مزدیسنا و ایمان آوردن وی به زرتشت آگاه شد، بدون نوشت هر آن بندها، بند یعنی همون بندی که میبندن، کشتی که میبندن اصطلاحا، که به آیین زرتشت در میان دیگه رسمی، در آیین زرتشت رسمی هست، به این شکل آیین هست، هر آن بندها از کمر باز کن، به شادی می روشن آغاز کن. یعنی اینکه این بند کشتی که بسته، کشتی جزء این مصرع اول نیست، اضافه کرده، بله می روشن باید باشه دیگه، هر آن بندها از کمر باز کن، کشتی که بستی، زرتشتی که شدی بذار کنار، به شادی می روشن آغاز کن، بذار کنار این آینه زرتشت رو آقای گشتاسب. همین، یعنی همین عبارتی که، همین اختلافی که بین ارجاسب و گشتاسب بود در زمان زرتشت، این اتفاقات در زمان حضور زرتشته، انگیزه جنگ های مذهبی ایران و توران شد. یعنی زرتشتی ها، حالا اینکه ایران بوده است واقعا یا نبوده است، ما پنبه این ادعاها رو قبلا زدیم، تورانیان که خودشون گفته بودن که بودن، آریایی بودن، زرتشتی ها با آریایی ها درگیر میشوند به خاطر دین زرتشت. همین انگیزه جنگ های مذهبی ایران و توران میشه. بعد آقای موبد نیکنام میگه اصلا جنگ مذهبی رخ نداده به خاطر زرتشت، مثلا بعد زرتشت اصلا جنگ و درگیری برای گسترش این فکر رخ نداده. و عاقبت ارجاسب به دست اسفندیار روینتن، پسر گشتاسب کیانی، کشته میشود. گشتاسب فرزندش میشود اسفندیار، پدرش میشود لهراس، نوه‌اش میشود بهمن، یه تیم میشوند با زرتشت. ارجاسب با یک شخصیت دیگه که خدمتتون عرض میکنم تیم دیگری میشوند، آریایی هستند اینها و بر نژاد آریایی هستند و بر دین آریایی ها باقی ماندن. چون آقای هاشم رضی هم یه جا تصدیق کرده بود تو دو تا از جلسات برنامه، اونم خدمتتون سندش رو نشون دادم که زرتشت علیه آریایی ها، ادیان آریایی فتوا صادر کرده بود که اینها رو ریشه‌کن کنید، از بین ببرید، بر اساس اوستای ترجمه آقای دکتر آفتین ساسانفر. بعد ببینید گفتید آقای نیکنام گفتید برای زرتشت اصلا جنگ نشده بود، اصلا قضیه رو ناموسی کرده بودن اینها، از همدیگه زن و بچه همدیگه رو میدزدیدن میبردن. این به هر حال ارجاسب اومده بود اینجا، میگن اومد دخترای که گشتاسب رو برداشت برد. یه گزارش‌های دیگه وجود دارد که اینا از سمت گشتاسب اومده بودن، نمیدونم خواهر و همسر و دختران ارجاسب رو گرفتن برداشتن بردن اونجا پیش زرد. اصلا داستان فضاحت باری، اتفاقات فضاحت باری واقعا افتاد اونجا بر اساس این گزارش‌ها، که بخشش هم خب احتمال دارد که اصلا دروغ باشد و ولی دیگه بالاخره چون زرتشتی ها گفتن ما داریم همه کتاب زرتشتی ها میخوانیم. در شاهنامه دو دختر کیگشتاسب که پس از افتادن بلخ به دست ارجاسب اسیر شدن و بعد برادرشان اسفندیار آنها را نجات داد. ارجاسب روینتن بوده، یعنی تیر برش اثر نمی کرده. حالا بهتون میگم ارجاسب چه اتفاقی برش افتاد که کشته شد، چون بالا گفته بود که به دست گشتاسب کشته شد دیگه. ارجاسب روینتن دژی ساخت و دختران، به دست اسفندیار کشته شد ارجاسب، پسر گشتاسب. ارجاسب روینتن دژی ساخت و دختران گشتاسب را در آنجا زندانی کرد، یعنی ناموسش رو برداشت برد اونجا. اینا دعوا و جنگ هایی بوده که برای زرتشت رو افتاده. دژ به دست اسفندیار گشوده شد و اسرا رهایی یافتند و ارجاز کشته شد، نجات دادن این نوامیسشون از اونجا. و اسفندیار دین زرتشت را رونق داد. اسفندیار فرزند گشتاسپ با این جنگ خونریزی ها رونق میداد دیگه. استدلال میشه اونجا استدلال بکنه، مناظره بکنه، دین زرتشت رو میخواد منتشر بکنه. اصلا فرمانده جنگی بود، نماینده زرتشت بوده اونجا به نوعی. این اسفندیار توسط گشتاسپ پدرش زرتشتی میشود و گشتاسپ توسط زرتشت مستقیم زرتشتی شده بود و تایید شده اوستاست. خب پس جنگ و درگیری رخ داد بین ارجاس و گشتاسپ و فرزندش اسفندیار. باز کتاب بعدی رو نگاه بکنید، برگردان اوستای جناب جلی دوستخواه، اون اواخر که توضیحاتی رو داده راجع به برخی از واژه ها. ارجاسپ بهش گفته ارجاسپ خیون. چرا میگه خیون؟ نمیخواد بگه توران. باز ولی ما همون اول این پنبه اینم زدیم که بگین آقا خیون جای دیگریش. نه، خیون هم همون نژاد آریایی ها بودن. اول جلسه امشب به خاطر همین روی این عبارات توران و خیون توضیح دادم که اینجا دیگه به مشکل برنخوریم. پس ارجاسپ آریایی، ارجاسپ آریایی در اوستا هم آمده است نامش، نام پادشاه دیو پرست توران از قبیله خیون یا حیون است اگر اینم به فتح بگیریم، که با زرتشت و پذیرندگان دین وی سر ستیز دارد. نمیپذیرفتن این آریایی ها دین زرتشت رو. و داستان نبردهای او با سپاهیان گشتاسپ، نه یه جنگ دو جنگ ها، نبردها، جنگ های مختلفی داشتن. در کتاب های مختلفی آمده است، در شاهنامه فردوسی هم آمده است، در این کتاب هایی که ما امشب میخواییم بخونیم خدمتتون آمده به تفسیر. آخر سر چه میشود؟ ارجاسپ آریایی به دست اسفندیار زرتشتی، پسر گشتاسپ زرتشتی، کشته می شود، از بین می رود. جنگ ها رخ داد برای اینکه این آیین زرتشت رو اینها بخوان گسترش بدهند در این مناطق به گفته خود زرتشتی ها. خب این هم آقای ارجاسپ بود. گفتیم یه شخصیت دیگه است به اسم اسفندیار فرزند گشتاسپ، که اسفندیار با ارجاسپ آریایی می جنگد و ستیز می کند و درگیر می شود. حالا من یه سوال ازتون بپرسم. گفته بود که درگیری به ایران رخ داد، ارجاسپ و اسفندیار با هم جنگیدن، چون قضیه هم ناموسی شده بود و به هر حال دختر و خواهر و مادر همدیگر رو اسارت گرفته بودن، برده بودن، آورده بودن، اسفندیار ارجاسپ رو میکشه، ارجاسپ آریایی رو. دوست دارید بهتون نشون بدم که چطوری ارجاسپ آریایی رو کشت؟ همین آقای اسفندیار در جبهه آقای زرتشت. بریم سراغ کتاب دانشمند مزدیستان، خود جناب آقای جهانگیر اوشیدری، موبد موبدان. دقت کنید ببینید چطوری آدم میکشتن اینا، چطوری غیر زرتشتی میکشتن، چطوری آریایی کشتن بر اساس گفته خود زرتشتی ها. ملاحظه بفرمایید در این کتاب صفحه شماره 107. من این رو اجازه بدید از خود کتاب نشون بدم، چون اینجا دیگه مسئله جدی هم هست، به جای خیلی حساسی رسیدیم. صفحه شماره 107 رو من براتون میارم، ببینید چطور برخورد میکردن. اونجا پوست زنده کندن بود، اینجا نوع جدیدی از قتل و کشتار در آیین زرتشت رو میخوام به شما نشون بدم که بهش عمل هم کردن. خب ببینید کتاب رو ملاحظه بفرمایید، دانشنامه مزدیستان جناب آقای دکتر جهانگیر اوشیدری میاد اینجا میگوید که در بند 41 فلان جا آدرسی رو میآید، نقل قولی رو میکند که ایشون به عنوان تأیید هم میاره، یعنی نقدی هم بر این نقل قول نداره، خودشون هم آخرش مطلبی رو دارند جناب آقای جهانگیر اوشیدری. نقل قول این شکل به این شکل است که کی گشتاسپ، همون گشتاسپ است، پس از آن که پیشگویی های جاماسپ را شنید و از واقعه جنگ هولناک آینده آگاهی یافت، به خاک افتاد. آقای گشتاسپ میشنود از جاماسپی که پیشگویی کرده بوده یک جنگ بدی بین آریایی ها و زرتشتی ها اینجا رخ خواهد داد. یک شاهزاده، یک شاهزادگان از او التماس میکردن که از خاک برخیز. جناب آقای گشتاسپ تو در اوستا تعریفش آمده همون شخصا، از رو خاک بلند شو، چرا رو خاک نشستی، برو بشین رو صندلی پادشاهی و به تخت بنشیند، اما سود نمیبخشید. میگه بیچاره میشن دیگه، اینا حمله کردن آریایی ها، ما به هر حال ما رو میذارن نابود میکنن. تا اینکه اسفندیار فرزند گشتاسپ از در به در آمد، وارد شد و قسم خورد آمد قسم خورد آقای اسفندیار فرزند گشتاس که چی؟ نگاه کنید عبارت رو، که فردا در میدان تنی از تورانیان را زنده نگذارد. تمام این آریایی هایی که توی توران هستن رو میزنم میکشم، زرتشتی نمیشن، ریشه شونو میکنم، یکی یکیشونو میزنم از بین میبرم. نگاه کنید این برخورد در زمان زرتشت است با غیر زرتشتی ها، نه غیر زرتشتی هایی از نژاد دیگه، آریایی ها. تورانیان رو من ابتدای جلسه ثابت کردم که خود زرتشت گفتن آریایی بودن. خب بعد میگه که آقا گشتاس اومد گفت نه چرا تو همه رو بزنی از بین ببری؟ نه خیر، کی گشتاس از شنیدن این پیمان از خاک برخاست و به تخت نشست، رفت نشست رو تخت پادشاهی، گفت خب فردا ما، فردا روزی جنگ که بشود بین ما زرتشتی ها و آریایی ها، فرزندم گفته است، فرزندم اسفندیار گفته است که همه اینها رو میخواد از بین ببره، هیچ کدومشون رو زنده نگذاره. خب بینندگان عزیز، بر اساس گفته زرتشتی ها و نقل های تاریخی، آقای ارجاس به آریایی به دست اسفندیار زرتشتی و فرزند گشتاس میافتد. میدونید چطوری باش برخورد میکنه؟ دیدید بعضی شبهه میکنن میگن که شما در اسلام دارید باید یه دست و یه پا قطع بشه. شنیدید بعضی وقتا اینطوری شبهه میکنن و خودشون میان دفاع میکنن از آیین زرتشت؟ عبارت رو ببینید از همین کتاب دانشنامه مزدیسنا صفحه شماره 107 ملاحظه بفرمایید. من این رو قرمز رنگ کردم چون این عبارت اصلا بوی خون میده در کتب زرتشتی ها. اسفندیار ارجاس پادشاه توران را گرفتار ساخت. اسفندیار زرتشتی ارجاس به آریایی رو گرفت، یک دست و یک پا و یک گوشش را برید. یه دستش رو قطع کرد، یه پاش رو قطع کرد، یه گوشش هم برید. زرتشتی نمیشی؟ یا با ما زرتشتی ها میخوایی بجنگی؟ و یک چشمش رو به آتش بسوخت. حالا احتمالا میله داغ هم فرو کرد تو چشم این آریایی. آنگاه او را سوار خر دنبوریده‌ای کرد، گفت اینک به توران برگرد، برگرد بین آریایی ها، و آنچه از دست یل نام و اسفندیار دیدی نقل کن. کجا؟ یشت ها. گفتار و کردار و پندار نیک یه جمله است. عمل چی بوده؟ عمل چیه؟ دستورات چیه؟ اینها رو بیایید ببینید. بعد چقدر هم حالا تعریف و تجلیل از گشتاس و اینها در خلاصه کجا آمده؟ در اوستا. باز همین ادامه همین مسئله رو ببینید، این تعریف و تمجید ها رو ببینید، جالبه. باز در پتت، پتت یعنی توبه نامه، یه توبه نامه برای ایرانی ها توی اوستا است. یه بخشی توبه نامه برای ایرانی ها توی اوستا بود. میگه که من به دین پاک و نیک مزدیسنا پایدارم، به آن دینی پایدارم که خداوندگار هرمز و امشاسپندان آن را به فروهر ستوده زرتشت سپندمان آموختند و زرتشت آن را به گشتاسپ شاه آموخت. اول زرتشت آینش را آورد، به گشتاسپ شاه آموخت. گشتاسپ شاه به کی آموخت؟ به جاماسپ و اسفندیار، همین اسفندیاری که ارجاس را آورد، یه دست و یه پا و یه گوشش را قطع کرد، چشمش هم کور کرد به آتش، سوار بر الاغ دنبوریده کرد، فرستاد گفت برو بگو من اینقدر جنایت میکنم با یک کسی. خب حالا دیگه ادامهش هم صفحه شماره 108 هم آمده، آقای جهانگیر اوشیدری مطالبی رو آورده برای این آقای اسفندیاری که اینطور برخورد کرد با ارجاس، و میگه چی؟ خیلی جالبه این که گفتم چطوری تبلیغ میکرد، اینقدر گفتن اسفندیار مبلغ زرتشتی بود. پس از آن که اسفندیار به فرمان پدرش کیگشتاس دین زرتشت به گرد جهان هویدا ساخت، می جنگید و می گفت بیاید زرتشتی بشید. حالا بعد یه عبارت براتون میارم ببینید، می جنگید و می گفت بیاید زرتشتی بشید، چطوری می جنگید و می گفت بیاید زرتشتی بشید. همین الان بهتون نشون بدم، اینو جلوتر بریم شاید یادم بره. نگاه کنید، من میرم سراغ شاهنامه فردوسی. سراغ شاهنامه فردوسی یه درگیری داره نفر دیگری اضافه می شود به ارجاس. اون چه کسی است؟ رستم. رستم نقطه مقابل گسترش فکر زرتشتی و خود زرتشت و دار و دستش که فرستادن برای جنگ با آریایی ها بر اساس شاهنامه فردوسی قرار می گیرد. آقای رستم و ارجاس یک سمت هستند که از نژاد آریایی و اینها گفته شده بودن، زرتشت گفته بودن نژاد آریایی داشتن. سمت دیگر گشتاسپ است و اسفندیار است و زرتشت است. اینا با هم درگیر میشن. فرزند گشتاسپ که اسفندیاره با ارجاس درگیر میشه، پای آقای رستم به این مسئله باز میشه. حالا رستم وجود خارجی داشته نداشته اینا درست نیست، اون دیگه به من حسینی ارتباط نداره. مطالبی که زرتشتی ها گفتن و در شاهنامه فردوسی من میخوام اینو تکمیلش بکنم، که دیدید به شاهنامه فردوسی هم زرتشتی خیلی استناد کردن و خود فردوسی هم بعضی از مبلغین زرتشتی میگن اصلا زرتشتی بوده دیگه. ما اینجا نمیخوایم اونم تشکیک وارد کنیم فعلا، چون اینجا کار داریم باهاش. آقای اسفندیار برای رستم شروع میکنن رجز خواندن. اصلا فکرشو میکردید که رستم در مقابل فکر زرتشتی و دار و دسته زرتشتی که حمله کرده بودن بخواد بیسته؟ یعنی استادوش در تاریخ اینا اون نقاطی که من به شما میگم گفته نمیشود یا کمتر گفته میشود. عزیزانی که میگید ایران و باستان رو ما دوست داریم و متعصب هستید روی هر اتفاقی در ایران و باستان افتاده باشد، بالاخره شما اینجا طرف رستم رو میخواید بگیرید یا طرف زرتشت و اسفندیار رو میخواید بگیرید؟ نشید مثل اون افرادی که اومدن گفتن ما هم معاویه رو قبول داریم هم امیرالمومنین رو که باش جنگید. دیگه شبیه اونا نشید حداقل در منطق. اینا با هم جنگیدن. در آثار مختلف زرتشتی آمده بود که آقای اسفندیار دین زرتشت رو منتشر کرده. چطوری منتشر کرد؟ شاهنامه فردوسی رو نگاه کنید. براتون جستجو بزنید یه عبارتش رو، الان من از سایت گنجور براتون آوردم که دیگه الان معروف ترین سایتی است که برای اشعار شعرا میشه بهش مراجعه کرد. رستم و اسفندیار مقابل هم قرار میگیرن. رستم از به هر حال سمت ارجاس بست و اسفندیار از سمت زرتشت و گشتاسپ. آقای اسفندیار میخواد رجز بخونه. کنون کارهایی که من کرده ام. خب چیکار کردی آقای اسفندیار؟ زگردن کشان سر برآورده ام. نخستین کمر بستم از بهر دین، اول کشتی بستم زرتشتی شدم. توهی کردم از بت پرستان زمین، همه بت پرستان رو از زمین راندم. دیگه چی کار کردی آقای اسفندیار برای آیین زرتشت؟ کس از جنگ جویان گیتی ندید، که از کشتگان خاک شد ناپدید. انقدر من در راه این آیین آدم کشتم برای زرتشت که خاک زمین دیگه دیده نمیشه، پر از جسد و خون کردم. این رو شما میگید آقای موبد نیکنام جنگ نبوده، درگیری نبوده؟ آقای اینو مبلغ زرتشتی اینا رو میایید میگید دین اسلام دین خشونت و جنگ بوده است، دین زرتشت دین خشونت و جنگ نبوده؟ این دیگه حرف اسفندیار. آقا فردوسی هم بگید زرتشتی بود که اینم گزارش ازش. نژاد من از تخم گشتاسپ است، که گشتاسپ از تخم لهراسپ است. گفتیم لهراسپ میشود پدر گشتاسپ و این اسفندیار میشود فرزند گشتاسپ. اینجا هم تصریح کرده. یکی نیاد بگه این جمله عبارت رستم بوده ها، نه خیر، صراحتا اینجا دیگه خیلی واضحه که آقای اسفندیار آمده رجز مقابل رستم میخواند که من این حرف رو دارم میزنم که از کشتگان خاک شد ناپدید. انقدر در راه اطلاع و انتشار دین آیین زرتشت من تلاش کردم که دیگه اصلا زمین دیده نمیشه انقدر آدم کشتم. خب اینجا چه اتفاقی میفتد؟ بالاخره رستم هم رستم است، رستم ایران است دیگه، اسطوره ایرانی است یا اسطوره‌ای در بین اسطوره‌های ایران است. چه اتفاقی میفتد؟ همین دانشنامه مزد یسنا که میتونید بخرید، همین کتاب رو داشته باشید، دکتر جهانگیر اوشیدری نوشته، خیلی عبارت جالبی گفته. اولا میدانید رستم ایرانی بوده، ولی باز همین هم اینجا ما اثبات بکنیم مستند از همین کتاب. صفحه شماره 295، رستم پهلوان نامدار چی؟ ایرانی. رستم پهلوان نامدار ایرانی. آقای رستم میبینه این اسفندیار و گشتاسپ و زرتشت علیه تورانیان و ارجاس دارن خیلی دیگه خلاصه از حد میگذرونن. خود آقای رستم میاد بسر با اسفندیار درگیر میشه. اسفندیار گفته بودن روین تن بوده، یعنی تیر با آدن اصابت میکرده مشکلی براش پیش نمی آمده است. حالا در اسطوره ها گاهی روینتنی آمده است دیگه. صفحه شماره 107 همین کتاب دانشنامه مجد یسنا، وقتی که آمده است توضیح داده است در مورد جناب آقای اسفندیار نکته ای رو گفته، ملاحظه بفرمایید. اسفندیار پسر گشتاسپ، بنابه شاهنامه رستم به دستور سیمرغ تیری از چوب گز به دو چشم وی زد و هلاکش کرد. وی در گسترش دین زرتشتی سهمی به سزا داشت. آقای اسفندیار در گسترش دین زرتشتی سهمی به سزا داشت. رستم اسطوره ایران زمین دوتا چشش رو در آورد کشتش. تعصب میخواید داشته باشید رو ایران و باستان؟ میخواید طرف رستم رو بگیرید یا میخواید رو طرف اسفندیار رو بگیرید؟ میخواید طرف زرتشت رو بگیرید یا طرف تورانیان که آریایی نژاد بودن رو بگیرید؟ چیکار میخواید بکنید؟ منطق انسان داشته باشه، فکر بکنه. این دستورات و این دشمنی ها رو دیگه، این گزارش ها دیگه دارم از کتاب دکتر جهانگیر اوشیدری میگرم یا یه جایی از شاهنامه فردوسی. از شاهنامه فردوسی مفصل پرداخته به این مسئله، اینکه تیرگز آورد رستم به چشمان این مبلغ زرتشتی زد. دلیلش هم حالا اسطوره دیگه، میدونید دیگه، درخت گز رو یک درختی است در ایران و باستان اهل تقدس میدونستند و اینها، و تیرش هم از شاخه‌هاش هم بر عنوان تیر استفاده میکردن. چون آقای اسفندیار روین تن بود بر اساس این گزارش ها، آقای رستم ایران آمد از تیر گز به دستور سیمرغ، باز یه اسطوره دیگه ایران هم اینجا هست، به دستور سیمرغ با تیر زد چشمای اسفندیار رو در آورد و او رو کشت. به تعبیر آقای موبد جهانگیر اوشیدری به هلاکت رساند. کیو کشت؟ همونی که در گسترش دین زرتشتی سهمی به سزا داشته. آقای موبد نیکنام، موبد بزرگوار، تاریخ زرتشت از همون شروعش بر اساس گفته های خودتون بوی خون میده. جنگ اصلا رفت به سمت اینکه خواهر و دختر طرف رو به اسارت بگیرید بیارید. جنگ رفت به این سمت که دست و پا و گوشش رو کندن، چشش رو کور کردن. اینا بخون نیست، اینا جنگ نیست. نبردهای مختلفی که بود، رستم اومد وسط اسفندیار رو زد کور کرد، جلوی اسفندیار رو گرفت و کشت، از بین برد اسفندیار رو. کدوم طرف قضیه رو بخوایم قبول بکنه؟ اینه وقتی که این تاریخ رو هی الکی روتوش میشه، روتوش میشه، روتوش میشه، یکی میاد نگاه میکنه حقایق رو کنار هم دیگه، میخواد نگاه بکنه، بررسی بکنه، بعضی جا میره با هم جور در نمیاد. ولی بعضی جاها وقتی فهمید اسفندیار در شاهنامه میتواند همون اسفندیار فرزند گشتاسپ که در تیم زرتشت بود برای انتشار زرتشت دیگری باشد، از الان دیگه شما برید شاهنامه فردوسی رو بخونید، دیدتون نسبت به برخی از اشعارش عوض میشه. ممنونم که با ما همراهید بینندگان عزیز. طولانی شد یکم صحبتمون به نسبت، ولی من از اوستا هیچ عبارتی رو سعی کردم امشب نیارم، چون در اوستا تاکید شده بود دیگه، آقای جهانگیر اوشیدری گفته بود، دیگران گفته بودن که در اوستا تجلیل شده است از گشتاسپ و اینها، اتفاقات مختلفی که اونجا می‌خواسته بیفته بعضیش اشاره شده توی اوستا. دیگه نرفتن سراغ اوستا که وقت برنامه گرفته نشه، هرچند تصاویرش هم آماده کرده بودم که خدمت شما عزیزان ارائه بدم. با ما همراه باشید، میام برنامه ببینیم، برگردیم، شاید یک عزیز روی خط تشریف آورد، سه سوال اساسی که ما در مورد زرتشت پرسیدیم رو پاسخ داد، شاید ما امشب توانستیم به هر حال سعادت این رو داشته باشیم از علم یک موبد عزیز استفاده بکنیم در پاسخ دادن به اون سه سوال اساسی که ما داشتیم. با ما همراه باشید، برمیگردیم خدمتتون خواهیم بود.
يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة، فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم.
يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت
تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم. إني دعوتك ما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم. ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك ثم إني مسلم.
إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلود ويستجير المجرم.
يا رب إن عظمت ذنوبي كثرت فلقد علمت بأن عفوك أعظم أعظم.
يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة
يا ربي
ممنونم از شما عزیزان که با ما همراه هستید. میخوام بریم سراغ تماس ها، ولی قبلش من یه نکته خدمتتون عرض کنم و آن همین است که جلسه قبل برای نکته رو گفتم در خلال یکی از تماس ها، این اسکن رو نشون دادم، اینو بگم اتاق فهم بعد بریم سراغ تماس. در قسمت 22 گفتیم که در اوستا یکی از احکامی که هست این است که اگر کسی به برخی از این آموزه‌های اوستایی گوش نداد و بهشون عمل نکرد چه اتفاقی باید بیفتد؟ اتفاقی باید برای بیفتد به این شکل است. ملاحظه بفرمایید، صفحه شماره 780 برگردان اوستای جناب آقای جلی دوستخواه. مزدا پرستان باید او را به بند درکشن، نخست دستهایش را ببندن، آنگاه جامه‌هایش را از تن برگیرند، لختش بکنند، بگیرند، دستاشو ببندند، برهنش بکنند طرف رو، پس آنگاه پوستش را از تن برکشند، پوستش را زنده زنده از تنش بکنند، سرش رو بعدش بیان از تن جدا بکنند. تازه اینجا رسید به مرحله‌ای که کاری که مثلا داعشی ها هم انجام میدادن به ناحق، و مردارش را نزد آزمند، بعد بدنش هم بریزن جلوی پرندگان لاشخور. من اومدم گفتم این برهنه کردن شامل چه کسی می شود؟ هر زرتشتی که از این احکام تخطی کنند، چون در وندیداد آمده آنجایی که زن و مرد جدا شدن اونجا مشخص شده. یه بیننده عزیز تماس گرفت، نکته جالبی رو گفت که من امشب میخوام بهش تکمیل بکنم این مسئله رو. گفت این ادامهش اومده، گفته اگه کسی رو این بلا رو سرش آورده بگید مردی که در اینجاست از همه اندیشه ها و گفتارها و کردارهای اهریمنی خیش پشیمان شده، پس اینجا چون مرد آمده یعنی زنا رو این کارو نکنید. نخیر، در اوستا و برگردان جناب آقای جلیل دوستخواه اولا احکام زن و مرد احکام خاص وقتی خانم ها داشته باشن تصریح کرده اوستا. نکته بعد اینه که عبارت مرد همیشه به معنای مذکرش لزوماً استفاده نشده، بله بعضی جا جا شده بعضی جا نشده، از جمله کجا؟ از جمله اینجا. مثلا در اوستا صفحه شماره 743، البته اگر همینم نپذیرن ما مشکل نداریم، ما چرا مردها رو برهنه می‌کردن، ولی با این وجود می‌خوام این نکته رو، نکته فنی رو خدمتتون میگم. موبدان عزیز زرتشتی نیومدن، این آدم عزیزی که تشریف آورد، این آقا فرمود من شیعه هستم، باز خوبه، حالا من به احترامشون این توضیح خدمتتون بدیم. نگاه کنید، در مورد یه سری احکام آورده، در مورد ماده گاوی که مردار خورده باشه، مرده سگ خورده باشه مثلا میشه پاک بشه یا نه. این جالب، نجاست خاری تو اسلام هم هست، حالا اینجا هم به یه شکلی تو اوستا هم اومده. اهورامزدا پاسخ داد ای زرتشت اشون، آری میتواند، یعنی گاو ماده اگر مردار خورده باشه میتونه پاک بشه، منتها در چه صورتی؟ اما تا یک سال موبت نباید از آن گاو شیر و پنیر برای آینه برسم و گوشت برای آینه زور برگیرد. خب بعدش چه اتفاقی افتاد؟ پس از سپری شدن یک سال مرد پارسا میتواند همچون پیشتر مثل قبل از آن گاو خوراک به دست آورد. خب حالا این سوال، اینجا گفته مرد پارسا میتواند این کارو بکنه، یعنی یه خانم نمیتونه این گاو رو بدوشه؟ نه، مرد اینجا یعنی انسان، یعنی یک انسان. مرد پارسا اینجا یعنی چی؟ یعنی یک زرتشتی، حالا زن میتواند باشد یا مرد میتواند باشد. اونجا چرا نگفته مرد پارسا؟ چون دوچاره چی شده؟ تخطی شده. باز جای دیگه، البته جای مختلفی رو هست که به این شکل نسبتش پرداخته شده و عبارت و واژه‌ای آمده است که اونجا ثابت می‌کند معنای مرد خلاصه همه جا به معنای موجود مذکر نیست. نگاه کنید، ای دادار جهان، ای اورامزدا، ای اسومن، ای اشون. آقای زرتشت میگه تصویر کتاب رو ببینیم، اگه اتاق فهم تصویر کتابی که تو دست من هست رو نشون بده. بله ممنون. هنگامی که ما اینجا در خانه های من آتش و برسم و جام و هوم، همونم سکرآور بود، توضیح دادم مفصل در موردش و مستند، و هاون فراهم آورده ایم، اگر مردی یا سگی از اینجا بگذرد و ناگهان بمیرد، ما مزداپرستان چه باید بکنیم؟ بعد اهورامزدا شروع میکند احکام مرده رو میگوید. درسته در اینجا آمده است که اگر مرد بمیرد حکم برخورد و باش چطوریه، ولی عباراتی که آمده در مورد اینکه چطور با این مرده برخورد بکنید، عبارات مشترک بین زن و مرده، تو دخمه گذاشته بشه چه بشود و چه بشود. این آینی که برحال زرتشت دارد و این کتاب برگردان های جلد دوستخواه، پس از واژه مرد لزوماً برای موجود مذکر استفاده نکرده، چه بسا معنای زن رو هم داشته باشد که وقتی قرینه برخلافش نیست میتواند به عنوان یک انسان یا یک زرتشت مرد عبارت مرد استفاده و استعمال شده باشد. اینا امیدوارم جوابتون گرفته باشید. جای مختلف اوستا این چنین مطالبی آمده، من دیگه چون فرصت خیلی کمه به همین دو جا اکتفا میکنم. آقای طاهری از گرگان، سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم استاد حسینی عزیز.
وعلیکم السلام. اگه بلندتر صحبت کنید من ممنون میشم.
بله بله استاد، هفته پیش یه صوتی رو پخش کردین از یکی از این در واقع این ادمینای کانال زرتشتیان که گفته بود که بله آقای خدمت شما رو بکنم که رئیس آقای آبتین ساسانفر، آقای آبتین ساسانفر آنقدر هم مثلا عالم نیست، من خودم قدام بود و اینا، یعنی در واقع آبتین ساسانفر رو بخواد یکسانش کرد.
بله
من مطمئنم اگه یکم بیشتر فشار می آوردین اصلا میومد میگفت اصلا زرتشتی نیست، یعنی ظرفیتش رو داشتیم من خدا که این حرفم بزنه.
و نه در آبتین یه بار رو بسه آقای من این مطالب آقای موبد اردشیر خورشیدار ما فشار آوردیم، رسما یکی از همون آدم ها صوتش هم من دارم صراحتا گفت آقای موبد اردشیر خورشیدار دیگه زرتشتی اصلا نیست، یعنی از دیگه ایشون دیگه زرتشتی نیست و اصطلاح آیت الله رو به کار برد براشون.
حالا این بنده خدا که باز تو ایرانه حداقل، ولی این آقای آبتین ساسانفر که خارجم بوده، این اگه زرتشتی نیست فقط تو این خدا آبتین ساسانفر نیست، اصلا تو این به اصل دین زرتشتی که واقعا چقدر این رو هواه. حالا من مثلا میخوام یه استرا بکاپم، ولی واقعا همینه دیگه، چقدر این الکی این دین و این در واقع مذهب که همینجوری هر کسی
میتونه بیاد، یعنی حاصل این ادعای اونها میشود این که بگیم بی اساس میشود. بله
آره دیگه، بی اساسه که مثلا یه نفر آدمی که بی سواد میتونه بیاد بشه رئیس مثلا موبدانشون و رئیس اون در واقع زرتشتیان اروپایی، و خب این واقعا چه دینیه این، چه یعنی موبدان دیگه هم ساکتن اگر واقعا این بنده خدا مثلا خیلی سواد زرتشتی نداره، حالا خودشون میدونن اگر میخوان اینا رو قبول کنن ما کاری نداریم. و حالا سرخر یه سوال هم داشتم به اون، اینه که گفته میشه که مثلا حالا شیش دی ماه یا هر زمان دیگه ای که دی ماه بوده که مثلا حالا زرتشت مثلا به شهادت رسیده، در این مورد هم اگر توضیح بدیم من ممنون میشم.
بله
چشم، شما در نکنه یا علی خدا
موفق و معید باشید، خدا نگهدار شما باشه. آقا وحید از کرمان، سلام علیکم و رحمت الله. آقا وحید صدای بنده رو دارید؟ آقا وحید.
آیو سری سلام.
و علیکم السلام و رحمت
الله. حال شما خوبه؟ قربان شما، ممنون، متشکرم. آیو سنی می‌خواستم سوال کنم ازتون که این کتابایی که شما نشون میدین توی ایران ترجمه شدن، بعدش هم خدمتتون عرض کنم که بعد از انقلاب هم اینا ترجمه و تألیف شدن یا نه قبل از انقلاب؟
ببینید یه سری کتابایی که من نشون میدم مثلا برگردان‌های اوستاست، خب این دیگه داخل ایران خارج از ایران نداره، ما توی برنامه فکر کنم تمام ترجمه‌های اوستا رو نشون دادم. یه سری از اینها از توسط کسانی که اصلا خارج از ایران بودن نوشته شده و چاپ شده، بعضی وقتا چاپ داخلی داشته بعضی وقتا چاپ خارجی، مثل همون ترجمه دکتر آبتین ساسانفر. کسی که شروع کرد ترجمه اوستا رو جناب آقای هاشم رضی بود، که آقای هاشم رضی در اون دوره قبل دوره طاغوت هم زندگی می‌کرده است و اون دوره بوده است و زندگیش اونجا به هر حال اون آموزه‌ای که دیده بخش زیادی انگوش دیگه مشخص است که به چه شکل و شیوه‌ای بوده، من دیگه جزئیات رو نمیخوام خدمتتون بگم.
بله بله.
از طرف دیگه برخی از مطالبی که ما داریم خدمتتون عرض می‌کنیم، مثل همین مثلا همین نشون بدم خدمتتون، همین کتاب انجمن پاسخ و پرسش های دینی زرتشتیان موبد اردشیر خورشیدیان، انجمنی که این رو چاپ کرد، نشری که چاپ کرده، چاپ برسمه، چاپ برسم برای خود زرتشتی، اصلا کتاب انجمن موبدان زرتشتیه. خب یا مثلا کتاب شمع و لنگری، انتشاراتش انتشاراتی خود زرتشتی هاست، سومین انتشاراتی ایران، انتشاراتی هیرونبا. خب یا مثلا همین آقای پور داوود، حتی همین ترجمه، این ترجمه آقای پور داوود که ترجمه کاملی هم نیست، آقای پور داوود یه سری از ترجمه هاش رو از بخش وندیداد رو یه بلاهای خلاصه سرش اومد، من ورود پیدا نکردم هنوز نسبت به اون، ولی با این وجود انتشارات فراوهر چاپ کرد. انتشارات فراوهر انتشارات زرتشتی داخل ایران الان داره به کارش ادامه میده. حالا اگر این آقایون میان میگن نه اینا چون داخل ایران چاپ شده ما قبول نداریم، ببین چه کتابی خارج از ایران چاپ شده از ترجمه اوستا، ببینیم اینا حرفشون چیه، چون همین ترجمه جناب آقای بهنام مبارکه هم داخل ایران چاپ شده، ولی انتشاراتیشون انتشاراتی زرتشتی است، عمدتا انتشاراتیشون انتشاراتی زرتشتی هاست.
درسته. اون موقع یه سوال دیگه داشتم خدمتتون، بعد می‌خواستم یه
سوال تکمیل بکنم آقای وحید عزیز. و از طرف دیگه این آقای مثلا حتی خود آقای موبد کوروش نیکنامم که مثلا خارج از کشور میروند و صحبت میکنن، تبلیغ هم میکنن برای بحث زرتشت و اینها، که البته فی نفسه اشکال نداره، از این باب دارم عرض میکنم که دستشون اونور هم بازه بس. و مصاحبه دارد مثلا با دانشگاه‌های اون سمت. ایشون خود آقای موبد کوروش نیکنام وقتی اومده گاتا ها رو ترجمه کرده تو خود ایران چاپ کرده، یعنی مشکل روشون پیش نیاد که بگی چاپ اومدن تغییر دادن یا چه کردن.
درسته. اون موقع جناب حسینی چرا الان تو این دین زرد، یعنی کتابایی که شما نشون میدید، چرا اینا یعنی هیچ تعریفی نکردن، یعنی به حساب اینا رو تعریف نکردن، مثلا مثل دینا دیگه به حساب شما میگین که قرآن کامله، درسته؟ چرا اینا تعریف نکردن؟ چرا حتی توش اغراق هم کردن؟ یعنی این چیزایی که شما نشون میدین همش یعنی به حساب درست و من یعنی اومدن درست چیزایی که هر چی بوده درست اومدن
نه اینطوری هم نیست آقا وحید، ما یه سری جاها نشون دادم که تحریف شده، یه سری جاها کاملا تحریف
یعنی
شده،
یعنی اینجوری که شما دارین نشون میدین که با اینا اومدن زیر و بم هر چی بوده تمامش اومدن نشون دادن دیگه چی بوده تعریف
آقا وحید، دستکاری شده و اینا به دست ما رسیده دیگه،
یعنی دستکاری شده شه تازه،
بله تازه دستکاری شده،
یعنی تازه دستکاری شده شده
آره؟ تازه دستکاری شده از فیلتر موبدان گذشته رسیده ما اینجوری شده.
اون موقع آیه حسینی من میخواستم پیشنهادم بهتون بدم اگه بفهم. یعنی از نظر شما اشکال نداره، من چون کرمان هستم، کرمان زردشتی زیاد داره،
بله
خدمتتون عرض
کنم، برید دیگه بیاد برای مناظره، من حرفی ندارم.
آره آره میخواستم اگه اجازه بدید برای هفته آینده
استقبال موبدان عزیز، شرایط مناظره رو داشته باشه دیگه و اون شخصی که میخواد
آره برم، چون اینجا تو محله که من هستم زردشتی ها، یعنی محله زردشتی ها،
خدا خیرتون
بده، یکی در اگه هست برم هفته آینده صحبت بکنم، یکی بیارم برای مزایده مناظره با شما،
ما به استقبال میکنیم.
اون موقع بعد چجوری یعنی تو هفته با شما تماس بگیرم؟
آره با شبکه تماس بگیرن، اعلام یعنی همین شماره مثلا من موبت فلانی هستم و به هر حال شرایط مناظره رو مثلا میچینیم و بیان برای بحث و مناظره، اصلا
با همین شما رو تماس بگیرم.
اگر دوست داشتن گفتی که دوست همین الان اگر تماس گرفته بودن ببین چطوری شما مدیر روی خط ما
بله.
آقا وحید شما تماس گرفتید نگفتن که اگه زرتشتی هستید وصلتون نمی‌کنیم، استقبال هم میکردن اگر زرتشتی بودید.
نه والله با خدا من خودم شیعه
ام، آره میدونم، میخوام عرض کنم اون عزیز زرتشتی اگر بیاد از شما راحت‌تر میتونه وصل بشه از شما که شیعه هستید.
بله نه یعنی با همین شما رو تماس بگیرم.
آره اتاق فرما با همین شما رو تماس بگیرم. آره با همین شماره تماس بگیر، واتساپ رو همین شماره هست، شماره همراهی که زیرنویس شده واتساپ روش هست اونجا.
نه من با همین شماره همراه تماس گرفتم.
آه خوبه خوبه، همین همراه که خود، چون من شماره رو اینجا نمیبینم توی استودیو، راه ارتباطی زیاد اگر خواستن بیان انشالله حتما
باشه
میشه.
من از فردا
برای همین شماره واتساپ پیام بفرستم.
باش باش انشالله،
ممنونتونم میشیم، خدا خیرتون بده آقای، خیلی خوشحال میشیم. در پناه حق باشید آقا وحید، انشالله موفق باشید برای همچین کاری. آقای محمدی خواه از شیراز، سلام علیکم و رحمت الله.
الو سلام خدمت استاد عزیز.
و علیکم السلام و رحمت الله، در خدمتتون هستم.
اول می‌خواستم تشکر کنم بابت برنامه که ساختین، باعث شد باعث روشنگری زیاد شد، درست نظام فکرمون رو بر درباره زرتشتیات درست بشینیم، بر مبنای درست بشینیم.
الحمدلله خدا رو شکر.
و بحثی خواستم انجام بدم طبق تاکیدات شما که از این اساتید دیگه کردن که نهضت شیعه میپرسد و راه انداختین دیگه شیعه ساکت نمیشینه،
بله
جواب نمیده فقط میپرسه. ما رفتیم با تعدادی از دوستان درباره همین برنامه شما زرتشتی است،
بله.
رجوع کردیم به پیجای زرتشتی، سوال کردیم همین سوالی که شما میکنین اینجا تو پیجا حلشون میکردین مؤدبانه محترمانه بدون توهین، ولی متاسفانه اونا جز گفتارنی کشون که فحاشی و تهمت و بقیه چیزا هست نمایان نمیکردن، فقط پشت توهین بلاک.
به آقای موبد نیکنام هم پیام دادید؟
بله، به پیج آقای موبد نیکنام رجوع کردیم.
چه فرمودن ایشون؟
اول بلاک کردن، خب ما هم سوالای مؤدبانه رو مطرح کردیم بلاک کردن. بعد با یه پیج دیگه رفتم همون سوالا رو کردم و گفتم اگر شما اینا رو جواب ندید به عنوان یک مبلغ بزرگ زرتشتی، این یعنی شما نمیتونید، توانایی ندارید از دینتون دفاع بکنید و این یعنی این چیزایی که شما به مردم میدید پوچه، اشتباهه، دروغه. و اینجا فکر کنم از نظر من رگ غیرت چون بجو شما از جواب دادن، گفتن ما بنا نداریم به کسی درباره دین زرتشتیت جواب بدیم. دقیقا حرف آقای نیکنامه، گفتم ما بنا نداریم به غیر زرتشتی ها جواب بدیم.
باش، ولی ما بنا داریم سوال بپرسیم. وقتی بله. کتابشون رو پخش کردن، این همه ادعا مطرح کردن در این کتاب، ما بنا داریم که اشکال کنیم سوال بپرسیم دیگه، خیلی مؤدبانه.
بله، حالا که موبد بزرگشون میاد اینطوری بلاک میکنه، از نظر من میترسه بیاد در مقابل.
حالا این عبارات هم الان به کار نبریم آقای محمدی خواه، عباراتمون همون عبارات دوستانه قبل باشه. ما دعوت میکنیم از این بزرگواران، ولی دیگه به هر حال امیدواریم، همچنان امیدواریم که توی قسمت‌های بعدی برنامه، جلسات بعد تشریف بیارن و مطالبی که ما سوالاتی گفتیم حداقل نسبت بهش پاسخ بدن. خب اتاق فرمان، آقای ترابی از اصفهان، سلام علیکم و رحمت الله. ترابی
سلام علیکم خدمت استاد حسینی عزیز.
و علیکم السلام و رحمت الله، خدمتتون هستیم.
استاد ببخشید، من یه دفعه پیشنهاد داشتم.
بله.
من حالا چون گاهی اوقات نمیتونم برنامه را زنده ببینم، چند وقت پیش داشتم فکر کنم قسمت 14 همه برنامه بود، یه تیکایش رو میدیدم، یه عزیزی زنگ زدن و درباره یه حدیثی که منصوب به امیرالمومنینه که مثلا زمین روی شاخ گاو هست.
ما شبهات رو ببینید، برنامه تاریخ بدون روتوش نمیخواد به این مسئله بپردازه. من همین به صورت موردی این روایت هم من جواب دادم قبلا. خب تو این برنامه نمیخوایم باب این مسئله باز بشه که یه سری افراد بخوام بیان سوالات دیگر رو بپرسن. برنامه شبکه ولی هست، قبلا من برنامه‌ای داشتم که این سوالات و شبهات رو مجریش بودن یا پاسخ میدادیم و اینها. الان دیگه این موضوع دیگه، ما میخوایم رو بحث زرتشت ایران و باستان فعلا پیش بریم تا بعد برسیم به تاریخ اسلام. اونجا اگر لازم شد به این مسئله برخورد کردیم، تاریخی بود لازم بود بهش بپردازیم، میپردازیم. ولی الان بحث ما چون چیز دیگری است، ما اصلا به زرتشتی گفتیم آقا اصلا فرض بگیرید اینجا که اصلا اسلام خیلی دین بد، اصلا فرض بگیرید ببین اسلام دین خشونت، اسلام دین خرافات، اینا چیه تو کتاب اوستا اومده؟ اصلا فرض بگیرید اسلام دین خشونت، این دست و پا قطع کردن و گوش قطع کردن و چش کور کردنی که در زمان زرتشت اسفندیار انجام داد چی بوده؟ اسلام دین خشونت، اسلام دین خرافات، ولی این شطور تبدیل شونده دیگه چیه توی اوستا؟ اصلا اسلام دین خرافات، ولی این گاو مقدس که شما دارید چی چیه؟ درست شد؟ فلز ما اینجا روش برنامه به این شکل نیست که ما مثلا یه روایت بیاریم شروع کنیم بررسی سندی بکنیم یا دلالیشو بررسی می‌کنیم و اینها. برنامه‌های دیگه نسبت به این مسائل پاسخ میدیم. خود منم یه برنامه دیگه بودم موضوعش این بود پاسخ بدم. ولی اینجا می‌خوام از اون خط مشیش برنامه خارج نشه.
حالا پیشنهاد من این بود که در این مورد اینکه میگه مثلا در برنامه قبلی و چه خود شما چه دوستان دیگه پاسخ دادن، دو تا مورد هست. این که حالا این مورد اول اینقدر دلیل و برهان دیگه هست که موبدان زرتشتی ترغیب بشن که بیان مثلا به سوالات شما جواب بدن، ولی خب میتونه بهونه ای باشه که مثلا بگن خود ایشون هم جواب نمیده به
نمیتونه. میدونی چرا آقای یوسف ترابی؟
ولی خب
من
مسئله دوم که مهمتره،
اجازه ببینه همینجا جواب بدم شبهش اصلا نمونه. علتش اینه که من چند سال دارم پاسخ میدم، بینندگان ما اینجا تازه منو نشناختن که در محیط های دانشگاهی حضوری پاسخ دادم، کلاس های درسی که خودم داشتم پاسخ دادم، برنامه‌هایی که قبلا در شبکه داشتیم، شبکه دیگری داشتیم مفصل، و اونجا بعضی وقتا من هفته‌ای سه تا برنامه پاسخ به شبهاتی داشتم و اونجا خواهش می‌کردم این سوالات پرسیده بشه. خود من تماس داشتم با شبکه‌های دیگه، بحث کردم در اینستاگرام، برنامه لایو زنده داشتم و ان شاءالله خواهم داشت. اینا به من دیگه نمیتونن اینو بگن که چند سال دارم پاسخ میدم نسبت به این سوالات در فضاهای مختلف. حالا الان من میخوام سوال بپرسم و این رویه ما دیگه الان شیعه میپرسد است برای نه اینکه پاسخ نمیدیم، این برنامه برای این موضوع نیست، این برنامه موضوعش مشخصه، روی همین روال پیش میریم.
بله بله. من مسئله دوم من بیشتر روش تاکید دارم اینه که الان مثلا میگین که پاسخ دادیم و اینها، الان من خودم به شخصه با شما در همین برنامه تاریخ بدون رو توش آشنا شدم و خب حالا هر موقعی که وقت کنم کلیپ ها و مثلا پاسخ شبهاتی که داشتید رو هر موقع وقت کنم مشاهده میکنم، ولی اینکه الان مثلا اون عزیزی که اومدن الان این شبهه که اون حدیث برام
خب باشه اون برنامه دیگه، حالا شما هی میرید برمیگردید رو به اون شبهه، اون شبهه رو بذارید برنامه دیگه، برنامه دیگه که در همین شبکه ولی از هست کارشناسان عزیز پاسخ میدن، در موردش مقاله هم نوشته شده تو فضای مجازی، شیعیان هم منتشر کردن و من خودم هم پاسخ دادم. حالا اینکه صوتش منتشر شد نشد به چه شکلی بود، ولی در جلسه من در دانشگاه قشنگ پرسیدن، من همین موضوع رو پاسخ دادم دقیقاً. بذارید اونها بیان نسبت به سوالات ما اینجا پاسخ خوب بشه. بسیار ممنونم. اتاق فرمان لطفاً دیگه تماس وصل نکنید، نمیرسیم چون سوالم پرسیده شد در موضوع برنامه. تماس اول آقای طاهری بودن از گرگان، پرسیدن گفتن که اینکه میان میگن فلان روز روز مثلا کشته شدن شهادت زرتشت، این به چه شکله؟ اولا بعضیا برای خودنمایی گاهی اومدن، این اخیراً پارسال من دیدم اومدن گفتن شهادت زرتشت، ما در اسلام بیانیه‌ای نداریم برای این مسئله که زرتشت شهید شده باشه، خلافش رو داریم. این یه نکته. نکته بعدی این که کشته شدن زرتشت که من اصلا تو ذهنم بود که یه قسمت راجع به این که زرتشت آخرش چی شد برنامه داشته باشم، ببینم حالا مطالعاتم فیش برداریم به کجا میرسه. اگر زرتشت هم کشته شد که بخششون گفتن در آتشگاه کشته شد، اصلا آیا کشته شد به مرگ طبیعی از دنیا رفت، اینا همش بحث دیگه، بحث داره همش. ولی اگر کشته شد بعد از حمله همین تورانیان به گزارش برخی ها بود، که وقتی که شما میری اونجا میگی من همه رو کشتم، انقدر اسفندیار گفت بود انقدر آدم کشتم رو زمین جا نیست، بعد ارجاسپ رو که اومدید گرفتید چششو کور کردید، گوششو بریدید، دست و پاشو قطع کردید، سوار بر الاغ کرد الاغ دم بریده کردید، برگردوندید به سمت آریایی ها، همونا حمله کرده بودن بر اساس برخی از گزارش ها. حالا زمانش کی بوده؟ چون زمان خود زرتشت در حالی از ابهام، زمان مرگ زرتشت هم در حالی از ابهام است. اگر زمان مرگش مشخص میشد به هر حال میتونستیم حداقل بفهمیم در چه قرنی زندگی میکرده دیگه، تخمینی میتونستیم به دست بیاریم. همون هم در حالی از ابهام است، همینقدر که ولادت زرتشت مبهم است، کشته شدن زرتشت هم یا از دنیا رفتن زرتشت هم مبهم است و نمیتوانند به نتیجه برسن آقایون زرتشتی و مورخین که آقای زرتشت کی زندگی میکرده، فلذا تاریخ گفتن. حالا البته یه نکته خدمتتون عرض کنم، اینجا با زرتشت کار ندارم، اگر یک شخصیتی باشه برای بعضی از افراد یه جایگاهی داشته باشه، یه روزی رو برای گرامی داشته و بزرگ داشتش در نظر بگیرن، ما نمیگیم این مشکل داره ها، ولی اگر بیان مثلا جناب سپنتا نیکنام به مسئولان جمهوری اسلامی گفت باید شما بیاید جواب بدید که یا چرا شما نمیایید در سال روز مرگ زرتشت و در گذشته زرتشت پیام نمیدید یا فلان نمیکنید بهمان نمیکنید، این خواسته یک مقدمه‌ای داره که زرتشتی‌ها نمیتونن اون رو پاسخ بدن. ده ها مقدمه داره که نمیتونن پاسخ بدن. اول باید بیایم زرتشت نبوتش رو بحث بکنیم ببینیم به چه شکل بوده، متنبی بود یا نبی بود. آقا وحید از کرمان پرسیدن گفتن این کتاباشون واقعا انقدر دست نخورده به دست ما رسیده که اینطوری میاد بحث میکنه. نه آقا وحید، دست خورده که شده این کتابها، خود زرتشتی‌ها هم به جز گاتاها رو باز ادعای ندارن، خیلی از مبلغین زرتشتی به جز گاتاها ادعای ندارن که این دست نخورده از زرتشت به ما رسیدی اصلا برای خود زرتشت است، ولی اون مطالبی که ما داریم میاریم باز بعد از رد شدن این کتاب از فیلترهای مختلف بوده که به دست ما رسید. داریم خدمتتون میگیم اینقدرم به این سادگی نبوده بعضی از اینها، بعضی وقتا برای یک عبارت ما مجبور هستیم که چندین کتاب رو بالا پایین بکنیم، بگردیم، فیش برداری بکنیم، ارائه که به شما میدیم شما براتون ساده است، یعنی 4-5 تا کتاب میاریم کنار هم میچینیم میگیم این گشتاست کیست، در قضیه مثلا اردای ویرافنامه مطرح میکنیم که چه بوده است، نسبش کجا بوده است، جهانگیر اوشیدری گفته به چه شکل بوده است، یه بیت شعر از مثلا شاهنامه فردوسی در موردش آمده بهش استناد شده اونو میاریم کنارش، توضیحات آقای دوستخوار رو میاریم براتون ساده است، ولی همین خوندن مثلا 4-5 تا کتاب همین حدش زمان میبرد و وقت حداقل یقین داشته باشید در اون کتابی مطلب آمده برید پیداش بکنید، میگم 4-5 تا کتاب، مگر بعضی وقتا بعد 30 تا 40 تا کتاب مطالعه بکنه آدم تا دنبال یک مطلب باشه پیدا بکنه تازه کجا آمده اون موضوع. 3 دقیقه بیشتر فرصت نداریم، آقا وحید از کرمان فرمودن منطقی هستن که زرتشتی هستن، برای مناظره بیان ما استقبال میکنیم. حالا اگر دوست نداشتن خیلی برای مناظره هم بیان این آقایون، ما که استقبال میکنیم مناظره موبدان بیان، از اولش هم عرض کنیم خدمتتون. ولی اگر اونها خیلی رغبت نداشتن تو همین بخش دوم برنامه ما بیان دوستان به همین سوالام پاسخ بدن، اشکالاتی که ما داریم رو بگیرن، بذارن مخاطبین ما هم سطح اطلاعاتشون بره بالا، بذارن مخاطبین ما اگر ما یه اشتباه داشتیم قشنگ مخاطبین رو ببینن و مشخص شه براشون، اشکالی نداره. سوال پرسیدیم دیگه، بیان مثلا این سه تا سوالی که ما پرسیدیم رو پاسخ بدن، یا در نتیجه بیان میگن نه اصلا واقعا زرتشتی که ایرانی بود یا نبود مشخص نیست، این رو بفرمایید، بعد توضیحاتی اگر دارن ذیل همین مسئله این رو ارائه بدن. ما باب این مسئله رو نبستیم، نمیدونم چرا این چند جلسه دیگه اصلا حتی زرتشتی عزیزم رو خط تشریف نمیارن. میخوایم یه گفتگو بکنیم با هم دیگه، دو تا سوال دیگه سوالو میپرسیم، ان شاء الله بیننده ها بهتر میتونن به نتیجه برسن. آقای محمدی خواهر از شیراز فرمودن که با آقای موبد کوروش نیکنام هم ارتباط گرفتن در فضای مجازی، ایشون فرمودن که پاسخ شما رو نمیدیم، چون من خودم مستندات رو فرستادن برای بنده، این مکالمات رو دیدم، متوجه شدم که بله آقای موبد کوروش نیکنام دقیقاً مطابق با همون چه که آقای محمدی خواهر فرمودن پاسخ داده بودن، فرمودن که ما رو حالا مسدود میکنن اینا، البته اگه پیج شخصیشون بوده مسدود کردن. ما توصیه میکنیم که میدونیم اکثرا اینها رو رعایت میکنید، ولی با همون روش و شیوه اخلاقی که شیعه باید داشته باشه ان شاء الله برخورد بشه باهاشون. و آقای ترابی از اصفهان فرمودن که سوالی پرسیدن قسمت 14 در مورد یه روایتی از امیرالمومنین، عرض کردیم که اینجا ما الان کارمون با اوستاست، کارمون با کتابه تاریخی، فعلا تاریخ بدون روتوش رو داریم ارائه میدیم، قبلا خیلی پاسخگو بودیم، الانم پاسخگو هستیم، متو این برنامه‌ای که ما داریم چیکار میکنیم، سوال میپرسیم، اینجا ما داریم طرح اشکال میکنیم. میخواد بگید شیعه خرافاتی، من به شما میگم که به قول بعضی طلبا سلم نو جدلن، اصلا پذیرفتیم شیعه اصلا انتهای خرافات، شما فکرش رو بکن، این شطور تبدیل شونده تون چی چیه، این گاوه چی چیه، این اسپرم که کره ما رفت و چی میگید، اون نطفه که زرتوش در رودخونه ریخت تا بعد سالها بعد چند تا خانم برن باردار بشن، اونا رو چیکار میخواد بکنید؟ خب اینجا منطقه ما یه متفاوت با برنامه‌های دیگه است، با همین روال ان شاءالله پیش خواهیم رفت، بحث ها رو جلو خواهیم برد. این قسمت 23مین قسمت از برنامه تاریخ بدون روتوش بود، بحث های دیگر رو مطرح میکنیم. ما منتظر نمیمونیم که عزیزانی مثل آقای موبد کوروش نیکنام بخوان بیان ما بگن جواب میدیم یا نمیدیم، ما مطالب خودمون رو اینجا ارائه میدیم، این برنامه ها رو ان شاءالله آرشیو میشه و منتشر میشود، باز هم منحصر در پخش زنده نیست و شما امروز جواب ندید فردا جواب ندید، در آینده با انتشار این مطالب باید پاسخ باشید. ممنون از شما عزیزان که با ما همراه بودید. ارادت یا علی مدد، خدا نگهدار.
بشتاب ای منجی آدم، بشتاب ای روح عدالت، بشتاب ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتاب ای از تو بزرگی، بشتاب ای از تو جلالت، بشتاب ای نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح.